شبی بس بدی آمد، شبای آبوره هم با گلال خوش ازار آمد.
آقای بلوچی، قدیمی ها تعریف میکردن میگفتن مثلا یکی از بازیایی که بچه ها انجام میدادن همین تخم مرغ بازی بود.
برمار.
که سر این سر تخم مرغ رو به هم دیگه میزدن، بعد کلک هم میزدن بعضی هاشون. من میخوام ببینم توی شیراز به غیر از این بازی برای بچه ها توی اعیاد بازی دیگری هم بود یا نه؟
مثلا بازی های مثل هفت‌سنگ میکردن.
آخ یادش بخیر.
بعد دوتا چوب بود بهش میگفتن کلک موسه.
آره علک دلک.
علک دلک. آره. با اون بازی میکردن. عرض کنم خدمت شما بیشتر این بود. مثلا دوز بازی میکردن.
آره
نمیدونم دیگه
رو پارچم دوزو میکشیدن.
آره میکشیدن. لیلی میکردن. شیشخونه بازی میکردن.
شیشخونه چی بود من یادم نیست.
شیشخونه شیش تا مربع میکشیدن. خب. میکشیدن رو زمین.
آره.
یه مربع هم انتهایش میکشیدن تک میافتاد.
بله
بعد شما اون سنگ رو میداختی تو مربع اول. آها. باید یه پا یه پا میرفتی
همون لیلیه. آره.
رد میکردی که توی خطام نره و بعد از اون مربع آخر بزنیش بیرون. آره. باتم رو خط نره. آره. لیلی بهش میگفت.
آره لیلی. آره.
آره. آره ما بهش شیشخونه بهش میگفتن.
آره. آره یادش بخیر. این هفت سنگ رو خدا منو ببخشه. یه حمید بود هنوزم با هم دوستیم. ما از سه سالگی با هم دیگه همبازی هستیم. سه چرخ سواری میکردیم. بعد بعض وقتی که لجه منو در می آورد میگفتم گولش میزدم، میگفتم بیاریم هفت سنگ بازی کنیم. بچه ها رو را میداختیم، بعد این توپ که دست من میافتاد بعد
میزدی.
الان احتمالا صدای منو میشنوه، فکر کنم باید تلافی بکنه دیگه. الان دیگه بابا شده، دیگه بزرگ شده.
بله هم خوش به حال اون، هم خوش به حال شما که دوستای قدیمی هستید و همدیگه رو حفظ کردید.
آره به خدا قدیمی ترین من چند تا دوست خیلی قدیمی دارم که از 6 سالگی، از 3 سالگی، 4 سالگی ما با هم دوست هستیم. بعد یادش بخیر. بریم تو خاطرات شما. من یه دفعه رفتم تو دوران بچگی خودم. اول یه سوال کنم.
بله.
آقای بلوچی دوست دارید، یعنی لذت بیشتر میبرید که عیدی بگیرید یا بیشتر لذت میبرید که عیدی بدید؟
بله یه زمانی که خب کوچولو بودیم بچه بودیم لذت میبریم عیدی بگیریم. آره. الان لذت میبریم عیدی بدیم.
آره اون خوشحالیه طرف. آره. خیلی شما رو بیشتر خوشحال می‌کنه.
خیلی اصلا خیلی. آره. اصلا همون لبخندی که تو صورتمون بچه میاد.
آره.
اون شادی که اون بچه میکنه دقیقا زیر پوست و رگ تو این شادی میدوه.
بله.
یعنی احساس میکنی که خودت شاد شدی، خودت لذت بردی از این واقعی، از این کاری که کردی.
دقیقا
اینی که آره اون موقع دوست داشتیم عیدی بگیریم، الان دوست داریم عیدی بدیم،
این لذت. آره. بیشتر
خیلی الان. آره. الان
آره. عرضم به حضور شما که اگه یه جمله خیلی قشنگ که میدونم خیلی پرمغزه، چون در خانواده شما به دنیا آمدین و تربیت پیدا کردین و رشد کردین که هر حرکتشون برای شما یه دانشگاه بوده، نمیگم یه کلاس درس بوده، روحشون شاد باشه، اون جمله بخواییم به ما عیدی بدین، اون جمله چیه به شنوندگانم؟
عرض کنم خدمت شما خب خیلی هست راجبش فکر نکرده بودم این چیزی که میخوام. آره. بپرسیم ولی یادم همیشه پدرم میگفت که آقا جون هیچ وقت تو زندگی سعی کن دروغ نگی.
آفرین.
تو دروغ نگو، همه چی درست میشه.
بله بله.
و یه چیزی مهمتر از اون که میخواست ازمون، میگفت آقا جون سعی کنید همیشه سر سفرتون نون حلال باشه.
بله.
میگو هر کاری میخوای بکنی بکن، فقط نون حلال بیار سر سفرت.
بله بله.
بعدها من فهمیدم چرا این حرفو میزد. شما برای که نون حلال بیاری سر سفرت نمیتونی دزدی کنی.
آفرین.
نمیتونی دروغ بگی.
بله.
نمیتونی مال مردم بخوری.
کمکاری.
نمیتونی حق و ناس بکنی.
بله.
نمیتونی کمکاری. هیچ کاری، فقط همه. بله. چی دیگه مرتب میشه. میگو فقط سعی بکنید که سر سفرتون نون حلال باشه.
و این تاثیر
خیلی براش مهمه.
و این تأثیر داره توی زندگی. ببینید همین موفقیت شما، همین که به واقع کلمه فارغ از تمام تعارفات رایج کسانی که شما رو میشناسن، اصلا صدای شما که ماشاءالله هزار ماشاءالله صدای خاصی هستش و کمتر کسی رو من پیدا میکنم که صدای شما رو بشنوه و شما رو تصویر شما در ذهنش روشن نشه. اینقدر موفق هستین در کار هنر، یکی از بهترین های کشورمون هستین، یه واقعیتی هستش. شما هر نقشی رو بازی کردین به بهترین وجه ممکن. سریال آمین رو فکر میکنم همچنان داره پخش میکنه، تا پایان اسفند که داشت پخش میکرد و یکی از نقشایی که از شما خیلی دوره، اصلا نقشه یه گانگستره که شما به درستی این نقش رو در حقیقت ایفا کردین. همینا فکر میکنم برکتی هستش که به خاطر نون حلال هستش. آقای بلوچی اجازه بدین که یه ذره هنریش کنیم. من یه سالی سال 92 عید کنار خانواده نبودم و شبکه 4 داشتم در حقیقت یکی از مجریانی بودم که اون برنامه رو داشتم، برنامه ایدانه رو داشتم اجرا می‌کردن. خیلی خاطر انگیز بود اون سال برای من و تنها قصه‌م این بود که ای وای مثلا اولین سالیه که کنار مادرم نیستم. این برای من خیلی مهم بود و هست. خدمتتون عرض کنم که برای شما پیش اومده تو این سال‌ها؟
بله، اول خدا مادرتون حفظ بکنه.
عزیزی شما.
بله، یه همچین اتفاقایی ممکنه افتاده باشه. یه دفعه عرض کنم خدمت شما، من برای سال تحویل باید خودم میرسوندم شیراز که پای سفره باشم پیش مادر پدر، و بعد دخترم هم حدود مثلا شاید 5-6 سالش بود.
بله
آقا، من قصد کردم که برم و برسم. یه دفعه شب بود، یادم افتاد که من اگه بخوام برم شیراز نمیتونم امشب بخوابم صبح برم، برای اینکه سال تحویل شده همین امشب باید حرکت
بکنم. آره
آقا، شب ما گاز ماشین گرفتیم رفتم خلاصه توی جاده های نزدیک شیراز بودم، سال تحویل شد.
آخه خوب.
و بعد دخترم اون موقع خانمم فوت کرده بود،
روحش رو شاد،
منو یگانه تنها بودیم. دخترم میگه بابا مگه نگفتی سال تحویل حتما باید باشیم، چه نمیری فلان؟ گفتم ببین بابا، سال تحویل اگر ما نرسیدیم ببین چقدر این دشت سبز خدا برای ما اینو چیز کرد که ما بگه ناراحت نباشین. من این همه سبزی و زیبایی برای شما گذاشتم، بالاخره میرسید.
بله.
منو چیز نکنه، هی گاز بدم هی عجله بکنم اتفاقی بیفته. نه، باید برسیم. گفتم بابا تو یه نگاه بکن این چه خوشگله، این حواسش رفت به دشت و صحرا و فلان و چقدرم اونجا طبیعتش زیباست.
بله،
یعنی
بله.
به خصوص توی فصل عید بهار و قبل از بهار، حتی از نیمه های بهمن اوایل اسفند چقدر زیبا میشه اونجا. حسن و چیز میگه، نازم هوای فارس که از اعتدال آن بادام بن شکوفه مه بهمن آورد.
این
عرض کنم خدمت شما، حواسش رفت به این دشت و دمن و فلان این چیزا. و بعد ما خودمون رسوندیم، حالا نگو مادر اینا سر سفره نشستن، آره 1-2 ساعت هم گذشته تکون نخوردن که ما برسیم، چون میدونستن ما تو رو هستیم.
آره،
یعنی حتی به هم تبریک نگفته بودن.
بله.
که ما خودمونو برسیم. بله. آره رسوندیم و این چیزا. آره اینطوری هست، یعنی ماها کلن ایرونی ها یک محبت و مهربونی خاص خودمونو داریم،
همینطوره
چه زبان زده تو دنیا.
بله.
آره.
بله.
که امیدوارم روز به روز این محبت و مهربونی بیشتر بشه
انشالله.
امیدوارم همینجور که گفتیم فاصله ها کمتر بشه
انشالله.
و به درک بیشتری برسیم
انشالله. قانون فیزیک میگه هر عملی عکس العملی داره.
بله.
توپو به هر شدتی به دیوار بزنیم به همون شدت برمیگرده. و من باور دارم. یه چیزی براتون بگم، برای شنوندگانمونم شاید جالب باشه. یه روزی داشتم از یه خیابون، در حقیقت از این خیابون چهارراه پهن داشتم عبور میکردم، خیلی هم خطرناک بود. یه خانم پیری یه ذره خرید کرده بود برای خونه، سیب زمینی و پیاز و میوه و اینا، ولی برای سنگین بود. من اومدم گفتم من که دارم رد میشم، بهش کمک بکنم دیگه، همسنای مامانم تقریبا. گفتم مادر اجازه میدین کمکتون کنم؟ گفت خدا خیرت بده، شروع کرد دعا کردن. من ایشونو انداختم طرفی که ماشینا رو نبینه، یعنی من خودم سپر باشم. و سر چهارم باز عوض کردم جامو، با خیال راحت از خیابون ردش کردم. خدا رو شاهد میگیرم حدود 20 دقیقه بعد رسیدم خونه. تا سر کوچه این خانم من وسایلش آوردم، دیگه به من اجازه نداد، حالا به هر دلیلی که خودش داشت. و من رسیدم خونه، گشنمم بود. گفتم مامان غذا از کفار مادر، الان برات میکشم. غذا رو کشید و نشستیم و دیدم شروع کرد دعا کردن یه جوانی. الان میگم حالم عوض میشه.
آخه.
گفت مادر خدا برای پدر مادرش حفظش کنه، یه جوانی با مشخصات تو. حالا مامانا دیدین دیگه، جواناشون رو خیلی رعنا میبینن. بعد شروع کرد تعریف کردن، گفتش که بارام سنگین بود، منو تا در خونه رسوند.
آخه
یه ساعت قبل. عزیز. این مهربانی برمیگرده و من واقعا بهش باور دارم. ای کاش امسال، ای کاش که نه، امید دارم امسال دیگه به امید خدا مهربونیامونو بیشتر تمرین کنیم، بیشتر مهربونی کنیم. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم، لطف کردین. آقای بلوچی اجازه مرخصی به ما بدین که ما یه عید دیدنی دیگه هم داریم و براتون بهترین سال رو آرزو میکنم. از خدا میخوام امسال هم سلامتی، هم عزت، هم کار، هم پول، کلی موفقیت منتظرتون باشه
انشالله. منم برای شما همه اینا رو از خداوند بزرگ میخوام.
زنده باشی
انشالله. شما همه این چیزهایی که برای من خواستین برای خودتون هم اتفاق بیفته و موفق باشین و پیروز و مثل همیشه بدرخشید.
خیلی متشکرم، عنایت کردین. از شما خداحافظی میکنم و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، برنامه عید دیدنی مثل همیشه براتون دعا میکنم الهی بختتون رام، عزتتون مدام و در پناه مهر خدا باشید که بی تردید جاودانه ترینه. خدا نگهدارتون.
صد و بیست کیلومتر تا مقصد. شصت کیلومتر تا مقصد. سی کیلومتر تا مقصد. %60 از تصادفات در نزدیکی 30 کیلومتری شهرها اتفاق می‌افتد و خستگی و خوابالودگی از عوامل اصلی بروز این تصادفات است. بیشتر مراقب باشیم.
مهم است. چه رادیویی گوش می‌کنید؟ رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان.
وقتتون بخیر همراهان عزیز، امیدوارم هر جای کشور عزیزمون که هستید تنتون سالم باشه و حالتون هم خوب باشه و امروز که 13 روز فروردین ماه هست بشه یکی از روزهای زیبا و بیادماندنی زندگیتون انشالله و البته بدون حادثه. خیلی مراقب خودتون باشید، روز طبیعت هم هست، خیلی مراقب طبیعت باشید، میدونم هستید. هر کدوم از شما هنوز اگر از منزل حرکت نکردید محبت کنید یک کیسه کوچولو دستدار با خودتون ببرید، اگر زباله چیزی بود احیاناً چند تا هم اضافه ببرید. اگر دوستانی اومدن دیدین تو طبیعت دارن دنبال نایلون میگردن که زبالشون بگیرن، شما جز کسانی باشید که بتونید یه نایلون بهشون بدید و اون زباله ها رو با خودتون بیارید و در اولین سطلی که مربوط به زباله هست بندازید. ممنونم از این که هوای طبیعت رو دارید. همین قدری که هوای طبیعت رو دارید یک کوچولو هم هوای ما رو هم داشته باشید. اجازه بدید که توی این هوای دلانگیز 13 روز از فروردین ماه 1398 خورشیدی گوش جان و دلمون همچین جلا بیاد با صدای گرمتون از طریق دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و چشممون روشن بشه به دلنوشته‌ها و دست‌نوشته‌های شما از طریق سامانه 30558. سفره هفت سین هم جمع شد و یکی از سین های هفت سین که سبزه بود با خودتون آوردین توی طبیعت. چه هفتیه هفت اورنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کاری از گروه ادب و هنر،
عزیزان سلام. یک بار دیگه با برنامه هفت اورنگ بحث و گفتگو در مورد میراث فرهنگی ناملموس ایرانی در خدمت شما بزرگواران هستیم. این برنامه به تهیه کنندگی خانم مریم مقدسی، دستیار تهیه خانم پریا جمالیان و اجرای من حامد موسوی پژوهشگر فرهنگی تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. سال نو رو به همه شما عزیزان مجدد در این دومین برنامه هفت اورنگ در سال 1398 تبریک میگیم و امیدواریم مثل سال گذشته با این برنامه در خدمت شما مشغل داران فرهنگ و هنر ایرانی باشیم. اما در این برنامه هم به مناسبت در پیوند با ثبت ملی و جهانی آیین دلانگیز و ارزشمند نوروز به پرونده جهانی این آیین می‌پردازیم. در این برنامه در خدمت جناب آقای شبان میرشکرایی پژوهشگر فرهنگی هستیم تا به گستردگی و غنای آیین نوروز و ظرافت‌های دیگر این آیین بپردازیم. آقای میرشکرایی درود بر شما، خیلی خوش آمدید به شبکه رادیویی فرهنگ برنامه هفت اورنگ و مجدد در خدمت شما هستیم با پرونده نوروز که ثبت جهانی شده و میخوایم صحبت بکنیم در مورد ماهیت نوروز و چگونگیش و اینکه اصلا آیین‌هاش الان در زمان حال چطور میتونه مصداق پیدا بکنه. ابتدا میخواستم ازتون بپرسم که یه مقدار توضیح بفرمایید در مورد خود نوروز، چگونگیش و ارزش و اعتبارش.
درود بر شما و همینطور شنوندگان عزیز برنامه های فرهنگی رادیو فرهنگ و دستندرکاران رادیو فرهنگ که واقعا یک کار زیرساختی برای این کشور دارن انجام میدن.
خواهش
نوروز من فکر میکنم که باید اول ببینیم چیه؟
بله،
یعنی سوال اول اینه که آیا نوروز یک روزه؟ آیا نوروز 13 روزه؟ آیا نوروز 4 روزه؟ هر کسی ممکنه به تعبیر خودش نوروز رو بشناسه و این خیلی مربوط میشه به اینکه چه ارتباطی با نوروز برقرار میکنه. گاهی نوروز رو به اسم یک تعطیلات میشناسن، گاهی نوروز رو به عنوان یک تحول طبیعی میشناسن، گاهی اون فردی که در اقلیم خودش داره با طبیعتش زندگی میکنه و داد و ستد طبیعی داره، نوروز رو به عنوان یک تحول در واقع طبیعی میشناسه و اون رو به چشم یک زایش میبینه و برداشت‌های متفاوتی ازش وجود داره. به همین سبب نوروز یک بازه زمانی است. واقعیت اینه، این بازه زمانی تقریبا از نیمه زمستان، در زمستان به معنی چیزی که ما در نیمه نیمکره شمالی بهش میگیم زمستان، یعنی از نیمه های بهمن ما تقریبا تا نیمه های اردیبهشت، یک بازه 3 ماهه یا حتی بیشتره. حتی در برخی از متون ما داریم که از فردای یلدا در واقع پیشواز نوروز شروع میشه. ما در متونمون داریم که در مورد جشن سده میگن وینک بیامده است به 50 روز بیش، جشن سده طلایه‌دار نوروز و نوبهار. یعنی در واقع میگن جشن سده وقتی اتفاق میفته و چله بزرگ تموم میشه، آغاز زمان نوروزه. 50 روز مونده به نوروز و حتی تعبیر میکنن که این 50 روز و شبه که میشه 100 روز مانده و جشن سده و الی آخر. تعبیرهای متفاوتی هست.
بله.
و همینطور باز میه وارد اسفند میشیم، میبینیم در برخی از حوزه های فرهنگی ما جشن اسفندی در واقع شروع مجموعه جشن ها و مراسم و آیین های نوروزه. و بعد میرسیم به یک لحظه که این لحظه در تمام حوزه فرهنگی ما شناخته شده است به عنوان یک آنی برای تحول. حالا این آن باز دوباره تعابیر مختلفی براش اتفاق میفته، براش آداب و رسوم وجود مختلفی وجود داره، اعتقادات مختلفی نسبت به این آن و به این زمان و به این لحظه هست که لحظه تحویل ساله. و بعد از اون دوباره ما میبینیم که یک سری آیین‌ها و مراسمی داریم تا میرسه به همون هولوش نیمه اردیبهشت که در واقع 45 بهار هست و وقتی وارد مرحله بعدی میشیم که ما تو حوزه آذربایجان مثلی داریم، میگن که تا زمانی که توت از درخت نیفته نوروزه. و خب ما اگر یک بررسی شناسایی بکنیم متوجه میشیم زمانی که میوه توت میرسه و از درخت میفته در واقع نیمه اردیبهشت به بعد هست. بنابراین تا اینجا باید متوجه باشیم که نوروز یک بازه زمانی است. بازه زمانی 13 روزه نیست، یک بازه زمانی بیش از 3 ماه هست، زمانی که انسان متوجه تحول طبیعیش میشه. پیش از نوروز ما یک سری آیین‌ها داریم، زمان تحویل سال عرض کردم یک سری داستان‌هایی داریم و بعد از اون هم یک ماجرایی رو دنبال میکنیم.
یه تقسیم بندی منظم و به مناسبت. جناب میرشکرایی، اصلا نخستین بار یا میشه اصلا تاریخی ذکر کرد که اولین بار نوروز کی اینقدر داره اهمیت شدش و فکر کردن که از نوروز میشه بهره برداری فوق العاده زیاد فرهنگی کردش، در عصر حاضر عرض میکنه؟
ببینید، اینکه جمله اول اینکه نوروز از کی اهمیت پیدا کرد، من یکمی میتونم اصلاحش بکنم به این موضوع که پرداختن به نوروز از کی اهمیت پیدا کرد، چون خود نوروز اهمیتش بر هیچ کسی پوشیده نیست و چیزی که تونسته در کشاکش این همه تحولات تاریخی در حوزه فرهنگی ایران، یعنی ما تحولات بسیار شدیدی رو تجربه کردیم و نوروز از بین همه اینا گذشته و تا امروز رسیده به دست ما، این نشون میده که اهمیتش خیلی ریشه‌ای و غیر قابل تغییر بوده. بنابراین بر اهمیت خودش چیزی پوشیده نیست. اما اینکه ما واقعا که به این فکر افتادیم که ازش استفاده بکنیم.
بله،
همطور که عرض کردم خدمت شما، این داستان پرداختن به این موضوع حتی پیش از زمانی هست که جامعه جهانی به موضوع میراث فرهنگی ناملموس بپردازه. یعنی سال 2003 که میشه تقریبا معادل سال 1382 شمسی، 5 سال نسبت به زمانی که اولین همایش نوروز اتفاق افتاده عرض کردم جلوتره. یعنی ما خیلی زودتر به این موضوع فکر کردیم. مثلا همینطور که میدونید وقتی یک همایش برگزار میشه حداقل چند سال قبل از اون بهش فکر کردن، برنامه‌ریزی کردن، کلی، چون همایش منطقه‌ایه، از کشورهای مختلف قرار بیان بشینن صحبت بکنن.
بله.
یک مقداری قبل از اون به این فکر افتادن و یک مقداری باز قبل این داستان همه اون آدم‌هایی که قرار بوده بیان و راجع به این قضیه فکر بکنن که در نهایت بشه مثلا یک همایش منطقه‌ای، هر کدوم تو حوزه خودشون متوجه شدن که باید به این موضوع بپردازن. اگر برایند همه اینا رو در نظر بگیرین، در واقع میرسه به اوایل این قرن حاضر، یعنی زمانی که پژوهش‌های فرهنگی به خصوص توی ایران شروع میشه، یعنی اولین نهاد مردم شناسی شکل میگیره که ما سال گذشته 80مین سالش رو در پژوهشکده مردم شناسی به همت آقای دکتر حسن زاده در واقع بزرگ داشت گرفتن، که در واقع پیش از اون 70مین سالش رو پدر در آخرین سالی که توی پژوهشکده بودن این همایش رو در واقع بهش توجه کردن و برگزارش کردن. 70مین سال در واقع نهاد مردم شناسی در ایران
آقای محمد میرشکری.
بله بله، پدرم رو عرض کنم. این در واقع سابقهش رو میتونم اونجا بذارم، بگم از زمانی که این پژوهش‌ها به سبک جدید شروع شده، خب این توجه یه کمی برای انسان امروزی که ما باشیم و در قرن حاضر صحبت میکنیم با هم شناخته شده تره. اما باز شما باید برین یک مرحله عقب‌تر، یعنی میبینیم که در متون ما به خصوص در آثاری که از ابوریحان بیرونی هست، خب توضیحات خیلی زیادی رو ما میبینیم. ما نوروزنامه داریم از خیام، بنابراین توجه به موضوع نوروز و مطرح کردنش و نوشتن در مورد اون باز به عقبتر میره. باز از اون عقبتر میریم میبینیم در متون اوستایی ما، در متون پهلوی ما به این موضوع پرداخته شده، ثبت و ضبط شده، راجبش توضیح اومده. و از اون عقبتر ما چون مکتوباتی شاید نداریم که اینقدر شفاف به این موضوع بپردازه نمیدونیم، بنابراین باز هم هی میریم عقبتر و عقبتر. اما اون چیزی که در نهایت موجب شد این کشورها دور هم جمع بشن و این موضوع رو بهش اهمیت بدن و این سالها فستیوال‌های رو برگزار میکنن که حالا من نمیخوام از این اصطلاح به این معنا استفاده بکنم، به خاطر اینکه نوروز یک جشنه. ما خیلی به اشتباه میگیم فستیوال برگزار کردن در مورد نوروز، جشنواره نوروز برگزار کردن. اینا همش کلماتی است که اون جشن نوروز رو باش نمیتونه برابری بکنه. مثل اینه که شما مثلا یک نفری در رتبه نظامی سرتیپ، بعد بگین که خب مثلا ما این آقا رو سرگرد فلانی، این جور در نمیاد با هم دیگه. اون یک جشنه، یک رتبه بزرگی داره، یک اولویتی داره. بنابراین تمام چیزایی که تو حوزه جشن نوروز داره برگزار میشه برمیگرده به این در واقع 20 سال 25 سال اخیر که این موضوع بهش توجه شده، به صورت ویژه اومدن دور هم نشستن، صحبت‌های دیپلماتیک و سیاسی انجام شده و در نهایت ثبت جهانی شده. و بعد از اینکه ثبت جهانی شده، اون وقت چون یک اثر جهانی بوده، نمودش در جاهای دیگه دنیا دیده شده. مثلا شما در پاریس، شهردار پاریس نوروز برگزار میکنه.
عجب.
بله، به واسطه اینکه خب دفتر یونسکو تو پاریسه و فرانسه کشوری که ادعای اینو داره که من کشور دموکراتیکی هستم و نمیدونم افراد تحصیل کرده و فرهنگی و اینها اینجا بهشون اهمیت داده میشه، یک اتفاق جهانی فرهنگی رو اون وقت مورد توجه قرار میده.
خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت و رنگ از شبکه رادیویی فرهنگ گروه ادب و هنر هستید. این برنامه اختصاص داره به بررسی پرونده نوروز و ثبت جهانی اون در سازمان جهانی یونسکو. نوروزخوانی در مناطق مختلف ایران به گونه های مختلفی خوانده میشه. بشنویم به اتفاق نوروزخوانی در مازندران رو. بسیار عالی، نوروزخوانی در مازندران رو به اتفاق شنیدی. جناب آقای میرشکرایی، یک موضوعی که در اینجا میتونه نسبت به دایره اهمیت نوروز شکل بگیره این هستش که یه مقایسه تطبیقی داشته باشیم درون کشور، یعنی برای ایران، اهمیت نوروز برای ایران با دیگر کشورها، مثلا ازبکستان، قرقیزستان یا تاجیکستان، کشورهایی که همجوار ما هستند و اونها هم نوروز رو برگزار میکنند به اشکال مختلف. اینطور که عموم میفهمن و متوجه میشن گویا یه ذره برای اونها گاهی اوقات داره اهمیت تر هستش، درسته یا نه تفاوت میکنه اصلا شکل حالتش؟
خب من